طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان.
حاجه شیراز که عموماً همه تعابیر مربوط به روزه را با طنز مخصوص خود در مقابل ریاکاران به کار برده است، جز یک مورد از چهار مورد تکرار شب قدر در اشعارش، در بقیه موارد از آن به تجلیل و احترام یاد کرده، چرا که خود را مدیون و مرهون چنین شبی می داند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. در جای دیگر میگوید در شب قدر عرصبوهی کرده ام عیبم مکن، سرخوش آمد یار و جامی بر کنار تاق بود. و باز هم سروده که شب قدر است و تی شد نامه هجر، سلامون فیه حتی مطلع الفجر. و نیز آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یا رب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است. همچنان با ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما خوبان شنونده و هواداران آثار ماندگار خواجه اهل راز شوریده شیراز حافظ شیرین سخن هستیم. در این قسمت از برنامه شنونده صحبت‌های دکتر کوهپایه‌ای خواهیم بود که از پیوند شاعر با مفاهیم والای دینی میگوید.
یه معنای عیب پوشیدن اینه که حافظ میگه، اونی هستش که اصلا شما باید استدلال بکنی که این عیب نیست، این از نظر تو عیبه، این اصلا عیب نیست. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، اصلا نرفته، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با. آقا زهر مار چیز خوبیه یا نه؟ زهر مار آقا خداوند چرا این زهر مار زهر عقرب را خلق کرد؟ خب حالا میاد میگه این زهر مار برای خود مار منفعته. خب این شد عیب پوشیدن، یه عیب نیست. و تازه از این زهر مار چقدر دارو درست میکنن و از اون زهر عقرب چقدر دارو درست میکنن. پس بنابراین من وقتی که از بالا به یونیورس نگاه کنم، نگاه میکنم که اگر اینجا پسر جوان من و همسر جوان من جوان مرگ شدند، از بالا که نگاه میکنم میگم باید میشدند، ولی با دید جزئی که نگاه میکنم میگم که نه، این خدا چرا این کارو کرد. از بالا که انسان نگاه میکنه، از بالا یعنی با دیدی که عارف داره، بخواست جام می، اول جام می رو باید بخوری، نخوردیم اون می رو، نخوردیم، وقتی خوردی اون موقع عیب گفت، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. حالا همه اینا رو حافظ میگه، بعد آخرش میگه مراد دل آرزوی دل من ز تماشای باغ عالم چیست. چرا من تو این عالم دارم عبور میکنم؟ حافظ میگه، میگه که بله عالم رو یک باغ میبینه. چرا یک باغ میبینه؟ عالم رو شما عالم رو چجوری میبینه؟ عالم رو به صورت یک باغ میبینه. تو این باغ چیه؟ با گلها، گیاهان، درختها، میوه ها، پر از میوه و باغ میبینه. برای اینکه عاشقه و عاشق فقط زیبایی میبینه، اصلا فقط زیبایی ای پوش دیگه، همه عالم باغ میبینه. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم، یعنی مردمه که چشم من که همش داره نگاه میکنه، از رخ تو گل چیدن. میخوام از رخ تو گل برای خودم درست بکنم. ببین این چقدر زیبا با خدا سخن میگه. همه اینها محصول عشقه و این آرامش میده به انسان، و انسان ها اگر بیان به سمت عشق آرامش پیدا میکنن. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب، من می پرست شدم، درست شو؟ می پرست شدم. حالا که می پرست شدم یعنی چی می پرستی؟ می پرستی همون می معرفت و می محبته. خب نتیجه اون محبت و عشق چی شد؟ یعنی اگر توجه داشته باشید، آدم عاشق از خودش غافل میشه، از خودش فارغ میشه. نمیشه؟ آدم وقتی که عاشقه دیگه اصلا به خودش فکر نمیکنه، از خود فارغ میشه. علامت عشق این هستش که خیشتن سپار میشه انسان، از خود عبور میکنه دیگه، اون خودشیفتگی نیستش، چون همش جلوه معشوق دیگه، از خودش میکنه و میده به معشوق و درست شد، از خود خارج شده. خب این خودش چقدر خوبه که انسان تمرین چی بکنه، از خود عبور کردن. حالا ولی اینکه عاشق دختر همسایه شده اشکال نداره، اون در اونجا هم توجه فرمودی از خود داره عبور میکنه، نیست؟ وقتی که میرن توی رستوران، قبلا تا میگفتن منو رو میدادن، میگفتن چی میخوری؟ میگفت اینو میخورم. اما الان بلا فاصله میگه ببینید زهره چی میخواد. اول میگه زهره چی میخواد. این فانی در او میشد، از خود عبور میکنه. بله از خود عبور میکنه. شما نخندید، شما از اون بدتری. بله بله از اون عبور میکنه. بنابراین میگه که به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب. ببینید نقش خودم رو من میخوام بکشم، این نقش من کجا باید بکشم؟ نقش خودم رو، یعنی خودم کیم، من کیم؟ آخه در بچه 6 سالمون بود یه سری احادیث ما یاد داده بودم، من حفظ شده بودم، یه استادی داشتیم، یک حدیث این بود که العلم فی الصغر، علم در کودکی کن نقش فی الحجر، مانند نقش بر سنگ است، ولی علم فی الکبر، اما علم در بزرگی کن نقش فی الماء، مثل نقشی که رو آب کشیدن. نقش رو آب زود میره، یعنی شما یه مطلب رو نمیتونی تو ذهنت نگه داری. واقعا یه زمانی بود که مثلا یه شعر رو یه مرتبه که میگفتن دو مرتبه بنده واقعا حفظ میشدم، ولی عرض میکنم الان آقا باید نگاه کنم، گاهی از اون اصلا یادم میره دیگه. خب یواش یواش آلزایمر ما میگیریم. اینجا عرض میکنم خدمتون که نقش خود بر آب، حافظ میخواد بگه این نقشی که من از خودم دارم اینا همه توهمه، همه رو آبه، من خودم نیستم. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. نقش خود پرستیدن با می پرستی، می پرستی عشقه، نتیجه عشق باید این باشد که خود پرستی بره کنار.
حافظ برای رسیدن عید رمضان سخت بیتابی می کند. علی‌رغم احترام شاعر به افکار باستانی، وی بیش از آن که معطوف عید نوروز باشد به عید فطر توجه دارد. بدین اعتبار که در شعر حافظ حداقل 6 بار از عید رمضان سخن به میان آمده است. حافظ منشین بی می و معشوق زمانی، کایام گل و یاسمن و عید صیام. عزیزان شنونده، برنامه ادبستان در این نوبت رو به پایان است. ضمن خداحافظی، امیدواریم در نوبت‌های بعدی نیز ما را همراهی بفرمایید. خداوند یار و مددکارتان با.
گدایان بردو خدا شناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را به علی شناختم من به خدا قسم خدا را در جهان
شنونده های گرانقدر دعوت میکنم نعمت جوانی امشب را بشنوید.
و روزگاری جوانی درود باد درود که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. همونطور که میدونید در چندین قسمت موضوع نامه حضرت علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه رو بررسی میکنیم که حاوی نکات بسیار مهم و ارزشمندی است. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم صحبتهای کارشناسیشون تقدیم خواهد شد. حضرت علی علیه السلام میفرمایند جهان منزلگاهی است که جز در خودش و به وسیله بهره برداری صحیح از آن سالم نتوان ماند و با کارهایی که مخصوص دنیاست از آن نجات نتوان یافت. مردم به وسیله دنیا آزمایش می شوند، بنابراین هر چیز از دنیا را به خاطر دنیا به دست آورند از کفشان می رود و حساب آن را باید پس بدهند، و اما آنچه را که از دنیا برای غیر این جهان تهیه کردند به آن خواهند رسید و با آن خواهند بود. دنیا در نظر خردمندان همچون سایه ایست که هنوز گسترده نشده، کوتاه می‌گردد و هنوز فزونی نیافته نقصان می‌پذیرد. در نگاه امام علی علیه السلام دو دنیا وجود دارد: دنیایی که بود و نبود، زیبایی و زشتی، هستی و نیستی خود را بروز می‌دهد و آنچه دارد را عیان می‌سازد که دنیای ممدوح است، و دنیای دیگری که انسان را می فریبد، زشتی ها را ظاهر نمی سازد ولی زیبایی هایش را با غلو بسیار نمایان می کند و انسان های ضعیف و نفس را جذب می کند. این دنیا چنین افرادی را عاشق و شیدای خیش می سازد و آنان را به پرستش خود وامی دارد. دوران نوجوانی و جوانی دورانی بسیار مهم و گذرا در زندگی هر انسانی است که نگاه او به دنیا در سرنوشت و تصمیماتی که در پیش روی دارد تاثیرگذار است. صحبت‌های کارشناسی و مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو می‌شنویم که در جمع دانشجویان دانشگاه تهران بوده است.
ما نگاه نمی‌کنیم، سرمون شلوغ. علی نوری طالب می‌فرماید در واقع دوران پیری محل این چنین نگاه کردن به دنیاست. آقا اینا زندگی رو برای آدم این اوصاف تلخ نمی‌کنه، اینا تلخ می‌کنه، بعد یه شیرینی دیگری حضرت علی الاسلام جاش خواهد گذاشت. اون شیرینی از شیرینی غفلت ما نسبت به این امور خیلی بیشتره. شما میخواید زندگیتون شیرین باشه؟ زندگیتون با چی میخواید شیرین باشه؟ با حواس پرتی، با غفلت، با جهالت؟ خب این شیرینی یه شیرینی رایجی است که همه ماها تو اون شیرینی به سر میبریم. حضرت میاد این غفلت رو از ما میگیره، تلخ میشه، بعد میخواید اول تلخ زندگی کنیم، یه شیرینی دیگه میده. ما تو ما صبر نداریم. تو میخواید اینو بگیره، مثل بچه‌ها گریه میکنیم، نه 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 اینو بگیر. بابا صبر کن. حالا تو این رقیب نیست که من مثلا مزه نبره این شیرینی. بعد این شیرینی دیگه رو به ما خواهد داد. اینجوری نیست که از طریق السلام میخواد کام انسان رو تلخ بکنه با این کلمات. شیرینی دیگری خواهد اومد، اونایی که دنبال شیرینی هستن، همه دنبال شیرینی هستن و اینم بد نیست. از ساکن مساکن الموتا، من نشستم در محل مردگان و زاغن انها قدن، فردا هم از اینجا کوچ خواهم کرد. رفتن خودش رو میبینه، ماندن خودش رو در چه مکانی داره میبینه، مذمت میکنه دنیا رو و خصتهای قبلی. من رابطه بین این صفات رو هم یه اشاره بکنم، بعد جلسه بعد به این بپردازیم که چرا حضرت ابتدای نامه اینجوری شروع کرد و این خطاب نامه خطاب جوان هاست دیگه. ما میخوام ببینیم میتونیم یک کمی هم نفسی بکنیم، هم دردی بکنیم با علی بن ابی طالب علیه السلام. بعد به 14 خصلت از دوران جوانی خواهم پرداخت. من الوالد الفان المقرر للزمان، از یک پدری که فانی است، اقرار به زمان دارد. گویا اقرار به زمان اثر طبیعی درک فناست. المدبر العمر المستسلم للدهر، و مستسلم بودن برای دهر و روزگار نتیجه طبیعی ادبار عمر است. و ادبار عمر تعبیر دیگری از فانی بودن، و مستسلم للدهر تعبیر دیگر و پیشرفته تری از المقرر للزمان. از زامل دنیا، پس زوجی شدن اون دوتا تقریبا با هم دیگه، از زامل دنیا نتیجه اون چهارتایی که گفتیم، دوتای اول دوتای دوم کنار هم دیگه بگذاری، نتیجهی که میده از زامل دنیا. میخوام یک کاری بکنم که این قطعات رو شما پراکنده احساس نکنید کنار هم دیگه. احساس علی بن ابی طالب در چیدن و ترائی این کلمات رو پشت سر هم دیگه نگاه بکنید. از ساکن مساکن، از زامل دنیا مذمت میکنه دنیا رو، دنیایی که جایگاه مردگان است و من هم فردا از آن کوچ خواهم کرد. با کوچ خود سخن خود را درباره خود به اتمام می‌رساند. وضع دوران پیری خود را با فنایی که دریافته است از اواخر عمر خویش مطرح می‌کنه، بیان می‌کنه. این وضع را یکم تفصیل می‌ده و با اشاره به کوچ کردن خودش فردا سخن گفتن درباره خودش رو به اتمام می‌رسونه و آرام می‌گیره. آدم احساس می‌کنه که از دلیل انسان همه حرفایی که می‌خواستم به خودش بزنه زد. حضرت علیه السلام بیشتر از که از خودشون حرف بزنن از جوانشون صحبت میکنن و بلافاصله صحبت خودشون تمام میکنن. شما از کجا میدونید حضرت، این سوالو نکنید ها، شما از کجا میدونید حضرت علیه السلام قلم رو سپردن به دست احساس و اندیشه خودشون و رها کردن صادقانه دارن اینها رو؟ برخ معلومه خب هستن همینجوری مینویسن نامه، نمیخوان که شکل کسی نامه بنویسن، حرف دلشون رو زدن. اگر این نامه رو زیبایی هاش رو هم کشف بکنید در کنار معارفی که درش هست، خیلی بیشتر هم به آدم میچسبه. وقتی کسی ازتون پرسید شما تفریحتون چیه؟ وقتی بگید من تفریحم اینه که این نامه رو میخونم حال میام، میتونید اینو بگید. بعد دیگران هم میتونن باور کنن، قبول بکنن.
عزیزان شنونده سپاسگزارم از همراهیتون با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و بهره کافی از این ایام و شبهای عزیز، تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم ویژه برنامه شب قدر همراهی بفرمایید.
قلم به دست گرفتم، خدا خدا بنویسم. به خاطر دل خون نامی جدا اگر چش که ندامم امان نمیدادم، خدا کند بتوانم که نام را
فرصت عروج. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت شب‌های قدر. سلام به همه شما دوستان و عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه فرصت عروج، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت شبهای قدر در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون برای دقایقی همراه شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، قبل از هر چیزی از همه شما عزیزان در این شب‌های سراسر نور و برکت التماس دعا داریم.
امشب بگو که ای خدا شرمندتا شرمندتا وا کن به روی من درو، من هرچی باشم بندتا.
مسافر رمضان اینک در پی روزها و شبهای پر از برکت این ماه عزیز به شبی ارزشمند رسیده است، شبی که برتر از هزار ماه است. اینک در ضیافت پر از کرم و مهر خداوند سفره دیگر گشوده شده است تا پذیرای جان آدمی با مائده الهی باشد. صاحب ضیافت رمضان در وعده های صادقانش چه زیبا از هدایای این شب گفته و آن را وصف کرده است. امشب اهل آسمان به مهمانی زمین آمدند و ملائک به مؤمنان سلام می‌دهند. با کلام نورانی حق هم نوا می‌شویم و خود را آماده دریافت نسیم رحمت الهی در این شب آسمانی می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. به نام خداوند بخشنده مهربان، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه میدانی که شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هر ماه هست. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر در هر کار نازل می شوند. شبی است سرشار از سلامت، برکت و رحمت تا طلوع سپیده.
من چی بگم وقتی خودت داری میبینی حالمو؟ امشب بیا با از بس شکستم توبمو، از بس شکستم.
همراهان گرانقدر، از نگاه قرآن شب ظرف عروج انسان است، زیرا زمانی است که طبیعت مادی از چشم پنهان می شود. آسمان زیبا و بیکران با دنیایی از رمز و راز خود نمایی می کند. خداوند در قرآن از پیامبر خود می خواهد که پاسی از شب را به عبادت و نیایش بگذراند و به شب زندداران مقام محمود و پسندیده را وعده داده است. به عبارت دیگر، شب زمان دریافت برکت از عالم ملکوت است. آرامش شب و نیایش در آن انسان را به دنیای دیگر پیوند می‌زند. به دلیل اهمیت این برهه از زمان، خداوند به شب سوگند خورده و قرآن کریم را در شب نازل کرده است. سیر ملکوتی پیامبر بزرگوار اسلام به معراج نیز در شب اتفاق افتاد و اکنون برجسته ترین این شبها شب قدر پیش روی ماست. عالمان اسلامی به استناد آیات قرآن کریم نزول پربرکت این کتاب الهی را در شب قدر حتمی دانستند. علاوه بر سوره قدر، در آیه 3 سوره شریفه دخان و آیه 185 سوره شریفه بقره نیز خداوند تأکید فرموده که قرآن را در شب قدر نازل نموده است که یکی از شبهای ماه مبارک رمضان است. کتابی که منشأ نور، هدایت، حکمت و سعادت است. با قوانینی حیات بخش در شب قدر به بشر عرضه شد و این بهترین هدیه خداوند به انسان است. شایسته است که او در این شب خود را با کلام خداوند پیوند بزند و از نور و معارف بی پایان آن بهره ببرد. چنان که می دانیم قرآن به دو صورت نازل شده است، یکی به صورت دفعی یا آنی در شبی معین که شب قدر نام دارد، مرحله دیگر نزول قرآن تدریجی است. تاریخ اسلام گواهان است که قرآن کریم به تدریج در مدت 23 سال طی دوران رسالت پیامبر اسلام و با توجه به حوادث رویدادهای گوناگون نازل شد و حقایق وحی بر قلب پاک و بی‌آلایش پیامبر اسلام تابید. خداوند با این پرسش از پیامبر که تو چه می‌دانی شب قدر چیست، به قداست، عظمت و اهمیت این شب اشاره می‌کند.
با روی سیاه
گریه با از راه آمده با بار گناه. من خیلی بدم، من دیر اومدم، دستم رو بگیر من نابلدم،
در روایات اسلامی شب قدر یکی از شبهای 19، 21، 23 و به روایتی 27 ماه مبارک رمضان است. در یکی از این شبها میان ملک و ملکوت ارتباط برقرار می شود و فضا پر از زمزمه های راز و نیاز انسان های پاک و خداجوست. ویژگی شبهای قدر در ایران اوج گرفتن مراسم دعا و نیایش در مساجد و شهرهای مختلف است. مردم ایران معتقدند شب قدر شب تعیین مقدرات است و سرنوشت هر کس با توجه به شایستگیش رقم زده می شود. لذا مساجد در شبهای قدر از زمزمه های نیاز و نیایش بندگان خدا معطر است. آنها دعای جوشن کبیر را می خوانند که در آن هزار اسم خداوند به بزرگی یاد می شود. مردم پس از شنیدن پندهای دینی و اخلاقی قرآنها را بر سر می گذارند و خداوند را به عظمت و قداست قرآن، پیامبر و اهل بیتش سوگند می دهند که خطاهای آنها را ببخشد و سرنوشتی نیکو برایشان رقم بزند. گرچه امسال همانند سال قبل بیشتر مردم با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اعمال عبادی خود را در منزل انجام می‌دهند، اما دل‌هایشان به هم گره خورده و همگی برای سلامتی مردم جهان به ویژه مسلمانان دست به دعا برمی‌دارند. در شب قدر برکات خداوند پی در پی بر انسان‌ها می‌بارد، اما هر کس به میزان قابلیت‌ها و کوشش خود از این خانه گسترده بهره‌مند می‌شود. در این شب هرچه انس و الفت انسان با خدا عمیق‌تر باشد، نقش سازنده تری در زندگی او دارد. در روایات آمده است که این شب را قدر نامیدند، زیرا خداوند در این شب مقدرات موجودات را تعیین می کند. لذا باید در این لحظات گرانبها انسان با همه وجود بیدار و از غفلت به دور باشد تا بهترین مقدرات و برنامه ها را برای خود طلب کند.
گفتی بیا من اومدم، دیدی چطور زانو زدم، با صد امید و آرزون خونت رو امشب در زدم.
همراهان گرانقدر، بی تردید ایمان و عمل و پاکی نیت افراد در تعیین مقدرات آنها مؤثر است. به عبارتی برای هر کس آن را مقدر می کنند که شایسته ی آن است و زمینش از طرف خود او فراهم شده است. بنابراین با درک معنا و حقیقت شب قدر می توان بهترین مواهب مادی و معنوی را در این شب از آن خود کرد. یکی از مهمترین درخواست ها از خداوند در این شب سلامتی است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سخنی فرمود: اگر شب قدر را درک کردید، از خداوند عافیت و سلامتی طلب کنید. دوستان عزیز، یکی از اعمال ارزشمند در شب قدر خواندن قرآن است. چه خوب است در چنین شبی به شکرانه نزول قرآن زمانی را برای قرائت آن انتخاب کنیم و در آیات آن تأمل و تدبر نماییم. قرآن بهترین آیین زندگی است که از سوی خداوند مهربان برای سعادت و نیکبختی انسان نازل شده و عمل به دستورات آن به یقین مهمترین راه برای خروج از بحران‌ها و موانع و مشکلات به ویژه در دنیای کنونی است. امام باقر علیه السلام در تمسک به کتاب قرآن در شب قدر می‌فرماید: قرآن را به دست بگیر، آن را باز کن و جلوی روی خود قرار بده و بگو: خداوندا، تو را به کتاب نازل شده‌ات می‌خوانم و به آنچه در آن از نام‌های دیگر نیکوتر و بزرگتر است، از تو می‌خواهم مرا از آزاد کنندگان از آتش قرار دهی. همچنین خواندن قرآن و دعاهای توصیه شده در این شب راهی برای پیوند انسان با خداست. قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی نسخه منحصر به فردی است که با تغییرات بسیار مفید و مؤثر در شخصیت انسان‌ها آرامش و اطمینان را بر قلب آنها حاکم می‌سازد. خداوند متعال از قرآن به عنوان نسخه شفابخش برای جان‌های دردمند یاد می‌کند. این کتاب الهی یاد خدا را یگان شیوه برای رسیدن به آرامش و اطمینان خاطر می‌داند. در سوره شریفه رعد آیه 28 می‌خوانیم: علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که دلها و جانها تنها با یاد خدا آرامش می‌یابند. این آیه شریفه خدا را یگانه تکیه‌گاهی می‌داند که زمام امور به دست اوست. مسلماً اعتقاد و ایمان به قدرت و نیروی برتر از نیروهای مادی و معنوی و ارتباط با آن، نگرش انسان را نسبت به جهان هستی تغییر می‌دهد. اگر انسان بداند که با تکیه بر قدرت پایان ناپذیر خداوند پشتیبانی بی بدیل در جهان یافته است، هیچگاه در برابر مشکلات و حوادث طاقت فرسا دچار بحران و آشفتگی نمی شود. یاران صمیمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همچنان با برنامه فرصت عروج، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت شب قدر در خدمت شما هستیم. عزیزان، مردم میکوشند سراسر شب را بیدار بمانند و نیازهایشان را به پیشگاه خدای عزیز و مهربان عرضه کنند و از او رحمت و آمرزش بطلبند. شایسته است ما نیز همراه با بندگان خوب خدا عطر لطف و رأفت الهی را در فضای دلانگیز این شب احساس کنیم و همانند قطره‌ای که به اقیانوس بی پایان می پیوندد به آن مبدأ بزرگ الهی بپیوندیم. اینک که دنیا درگیر معضل بزرگ بیماری کرونا است و دلها و جانهای بسیاری در غم از دست دادن عزیزان خود دچار تنگی و رنج است، دست به دعا برداریم و از او بخواهیم که این اندوه بزرگ را از جامعه بشری ریشه‌کن کند. به راستی چنین شبی که از پی روزها و ماهای زندگی از راه میرسد، فرصتی استثنایی برای همدلی، نیکخواهی، اندیشیدن و بازنگری در اعمال و رفتار است. همراهان ارجمند، به پایان ویژه برنامه فرصت عروج، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت لیالی قدر رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. از همه شما در این دقایق سراسر نور التماس دعا داریم و شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
برای درد و دل با تو امشب تا صبح بیدارم، میخوام صدامو بشنوی، حال عجیبی دارم، حال عجیبی دارم، امشب میخوام توبه کنم تو قلب این ماهت خدا، دست منو بگیر تا دیگه نشم از تو جدا.
یاران صمیمی، پایان بخش برنامه امشب ما جاذبه های ایران زمین است. همراهی بفرمایید.
جاذبه های ایران زمین.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی جاذبه های ایران زمین. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران عزیزان همراه. در شب قدر، شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام مولای متقیان قرار داریم. عرض تسلیت ما را به این مناسبت دوستان پذیرا باشید. دعوت میکنم برنامه امشب را نیز با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، انشاءالله که همه ما بتوانیم از ایام لیالی قدر، شبهای گرانبها و پرارزش قدر بهره‌مند گردیم و بتوانیم از بندگانی باشیم که از لحظه لحظه این ایام بهره‌های معنوی را از آن خود بسازیم. دوستان عزیز شنونده، برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت به همراهی می کند. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما خوبان هستیم با معرفی شرح‌های مذهبی در ایران در شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. امید است که با ما همراه باشید و این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. شرح‌های مذهبی در ایران جزو مهمترین مقاصد گردشگری در ایران محسوب می‌شوند که نه تنها مسافرانی از نقاط مختلف ایران را به خود می‌بینند، بلکه گردشگران خارجی نیز برای بازدید از این اماکن به ایران اسلامی سفر می کنند. همه ما با حرم امام رضا علیه السلام آشنایی داریم، اما ایران اسلامی چند حرم مهم دیگر نیز دارد که هر کدامشان از نظر مذهبی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این برنامه سعی می کنیم که به چند مورد از مهمترین زیارتگاه های ایران و شهرهایی که در آن واقع شده اند شما را آشنا بسازیم و به آن بپردازیم. دوستان عزیز شنونده، در برنامه جاذبه های ایران زمین امشب ابتدا با هم سفری میکنیم به مشهد، حرم امام رضا علیه السلام. مشهد بدون شک مهمترین مقصد در ایران است که گردشگرانی از سراسر کشور و چند نقطه جهان هر ساله به این شهر سفر میکنند تا از حرم امام رضا علیه السلام دیدن نمایند و این مکان مقدس را زیارت کنند. این حرم درست در مرکز شهر واقع شده است و در واقع مجموعی از چند سازه است که مرکزیت آن به آرامگاه امام رضا علیه السلام اختصاص دارد و صحن‌های حرم امام رضا علیه السلام برای مسافران مشهد شناخته شده است. به واسطه گردشگران زیادی که به مشهد مراجعه می کنند، این شهر پیشرفت زیادی داشته و مراکز تجاری و تفریحی متنوعی نیز دارد. برای مثال چند پارک بازی بزرگ و سه پارک آبی بسیار عالی در این شهر وجود دارد که هر کدامشان می توانند یک نیم روز کامل از شما را به خود اختصاص دهند. همچنین مراکز خرید معروف در مشهد و بازارهای متعددی هم وجود دارد که انشاءالله در سفرهایتان به مشهد مقدس به آن سری خواهید زد بعد از ویروس کرونا انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین. در شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام، یکی از شبهای قدر در ماه مبارک رمضان، ما را همچنان همراهی بفرمایید با سفر به شهر قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. شهر قم این امتیاز را دارد تا میزبان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها باشد. آرامگاه بسیار زیبا که مساحت کل مجموعه آن بالغ بر 13527 متر مربع بوده و گنبد زیبا و درخشانش از صفحات طلا پوشیده شده است. در مجموع حرم حضرت معصومه سلام الله علیها یکی از زیباترین زیارتگاه های ایران بوده که به شکل هنرمندانه طراحی شده است. بعد از زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها بعد نیسر به دیگر دیدنی های شهر قم نیز بزنیم. بازار قدیمی یکی از جذابترین نقاط شهر بوده که نمای زیبا از معماری بی‌نظیر ایرانی را برای بازدید کنندگان به نمایش می‌گذارد. خانه ملا صدرا، خانه و موزه یزدانپناه، مسجد جامع قم و مقبره‌های گنبد سبز از دیگر جاهایی در قم است که بازدید از آنها را انشاءالله بعد از ویروس کرونا برای شما عزیزان شنونده پیشنهاد می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا امیر المؤمنین، یا
تمام کره خاک و یم و کوه و بیابان و جهان و مه و مهر و گل و دریا و بنی آدم و خیل ملک و سعی و صفا و جبل و رحمه و عرش و عرب و هم عجم و هستی و گیتی و رباب و کم و بیش و حجر الاسود و هم زمزم و تور و شرف و عزت و آزادگی و بندگی و هرچه که میدانی و میدانم و جوی و جریان و قلم و قله و کوه و خود روح و رسل و آدم و نوح و خود زهرای بتول و همه آنچه که گفتیم و نگفتیم. علی بود و علی بود و علی بود و علی بود، زمین بود و زمان بود، زمان بود و زمین بود، و علی بود و علی بود و عیان بود که مقصود دل احمد مختار.
علی ابن ابی طالب امان شاه نجف بود،
قدیر خم و ختم رسول و خاطره دست یداللهی حیدر به روی دست نبی بود. عجب روز و شبی بود، عجب تاب و تبی بود، رسول مدنی گفت منم خاتم خیل رسول و سرور و آقای شما دلبر و مولی. علی علی
دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین و سفر ما به شیراز، حرم شاه چراغ علیه السلام، با ما همراه باشید. حرم شاه چراغ در شیراز واقع شده است و شیعیان معتقد هستند که این مکان آرامگاه احمد ابن موسای کاظم، بزرگترین پسر امام موسای کاظم علیه السلام است. حرم شاه چراغ علیه السلام همچون بسیاری از بناهای شیراز یک اثر هنرمندانه معماری است. کاشیکاری ها و آیناکاری های این بنا فوق‌العاده زیبایند و یکی از جذابترین در میان معماری های اسلامی ایرانی است. اگر به شیراز سفر کنید می توانید سفری جذاب و متنوع را از سر بگذرانید، سفری که هیچگاه شما را خسته نخواهد کرد. از دروازه قرآن و حافظیه گرفته تا سعدیه و بازار وکیل، این شهر آنقدر دیدنی های مختلف دارد که می توانید روزها در شیراز باقی بمانید. فراموش نکنید از دیگر مراکز مذهبی شیراز، مخصوصا مسجد نصیرالملک نیز دیدن کنید که از جمله زیباترین مساجد در ایران به حساب می آید. البته عزیزان همراه، باز هم یادآور می شویم که سفرهای تفریحی، سیاحتی، زیارتی ما انشاءالله بعد از ویروس کرونا خواهد بود. همه دعا می کنیم در این ایام پر از خیر و برکت در ماه مبارک رمضان و در شب عزیز قدر که جهان و جهانیان از ویروس کرونا انشاءالله در امان گردند. دوستان عزیز شنونده، در ادامه سفرهای رادیویی من از برنامه جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با هم به شهر ری می رویم و حرم شاه عبدالعظیم را با هم از طریق دل زیارت می کنیم. تهران نیز یکی از زیارتگاه های معروف کشور را در خود میزبان می کند. حرم شاه عبدالعظیم که از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام محسوب می شود و تقریبا در تمام طول سال که به این مکان مراجعه کنید جمعیت زیادی از گردشگران را مشاهده خواهید کرد که به این مکان زیبا و روحانی می آیند. این مکان از نظر تاریخی مخصوصا در انقلاب اسلامی نیز نقش تاثیرگذار داشته و از این بابت نیز مکانی مهم به حساب می آید. شهر ری چسبیده به تهران است و آنها که ساکن پایتخت نیستند بهتر است بعد از زیارت به این شهر شلوغ رفته و از پارک‌های بازی، مراکز خرید بزرگ، بازارهای متنوع و نقاط تفریحی مختلف شهر نیز بازدید کنند و این موقعیت را به راحتی از دست ندهند. مسجد جامع جمکران نیز یکی دیگر از مناطق زیارتی در ایران اسلامی است که این مسجد در 6 کیلومتری شهر قم در جاده کاشان واقع شده. یک بنای بسیار زیبا و زیارتگاهی مهم نزد شیعیان است که گفته شده به فردی به نام شیخ حسن ابن جمکرانی مربوط است، کسی که طبق روایات توانسته در بیداری با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دیدار کند. این مسجد که بیش از 1000 سال قدمت دارد از نظر زیبایی جای فوق‌العاده زیبا و دیدنی است و بازدید از آن را حتما باید انشاءالله بعد از ویروس کرونا در لیست سفرهای داخلی خود قرار دهید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. برای یکایک که شما خوبان آرزوی بهترین ها را داریم. طاعات عباداتتان قبول باشد در این شب عزیز، شب قدر، شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. گرامی می‌داریم ایام لیالی قدر و تسلیت عرض می‌کنیم ایام ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام را به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. به پایان این برنامه رسیدیم و از حضور همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باشد. دوستان، دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
21 ماه مبارک تو فرهنگ بومی و محلی ایرانی ایام تیغ می گفتن. این روزها آیین‌های خاص خودش رو داشت. یک سری از این آیین‌ها تا امروز هم به جا مونده و بعضی از اونها هم از یاد رفته و دیگه اجرا نمیشه. میدونید که نوع زندگی امروز اونقدر با گذشته ها فرق کرده که سنت ها و آیین ها دچار تحول شدن. بعضی از آیین ها با مناسبات زندگی سنتی گذشته همخوان بودن. اما امروز با وجود رسانه های تصویری و شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون خیلی از آیین ها به صورت فردی برگزار میشه. با درد دل خودش اومده و قرآن به سر گرفته و از ته دل اشک میریزه.
آه سردم بگیرت ای دار